بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سه مطلب بسیار مهم انتخاب کرده بودم که یکی از اونها رو امروز براتون عرض کنم. ولی آیاتی که قرائت شد به نظر رسید که دو آیه از این آیات رو با توفیق خداوند توضیح بدم، چون هر کدام از این دو آیه سوره حشر داستان شگفت‌آوری داره. جنبه تربیتی هر دو داستان هم قوی است، مهمه. راه اثرگیری از این دو داستان اینه که انسان این دو داستان رو دل بده به اونها، قبول تحول کنه، قبول تغییر کنه. آیه اول، آیه 18 سوره حشر، البته دو آیه آخر سوره حشر تا قیامت عمقش و حقیقتش قابل فهم نیست. ما فقط معانی لغویشو میتونیم بفهمیم. چون هر دو آیه بیان کننده کمالات بی نهایت پروردگار، عقل ما هم دارای نهایت و بی نهایت در این نهایت نمی گنجه. ما هرچی هم که عالم باشیم، حکیم باشیم، فیلسوف باشیم، دانشمند باشیم، حتی یه نفرمون به تمام علوم روز مجهز باشه، هرگز قدرت نداره اقیانوس رو در یه استکان جا بده. استکان به اندازه ظرفیت خودش آب میگیره. اقیانوس میمونه. این عقل ما که محدود و نهایت داره، قدرت جا دادن حقایق دعای آخر سوره حشر رو نداره. مخصوصا در یکی از این دعای آخر این جمله قرار داره: له الاسماء الحسنى، در پروردگار عالم لفظ وجود نداره یا کلمه کتبی وجود نداره. ذات مقدس او حیات محضه، کلمه بی جان یا لغت بر زبان اونجا انعکاس نداره. فله الاسماء الحسنى، این اسماء اسماء زنده است و دارای حیات. ترکیب آیه میگه اسماء حسنى در این عالم ویژه پروردگاره، جاش جای دیگه نیست. این اسماء که زنده است و ویژه پروردگاره، در روایات نورانی کتاب شریف اصول کافی جلد اول از قول اهل بیت آمده که این اسما ما هستیم نه لفظ. اسم الف و سین و میم، این که در حریم حضرت حق راه نداره، سه تا حرف الف سین میم. لفظش هم در اونجا کاری نیست. الله لا اله الا هو الحی، اونجا حیات بی نهایته. اسماء طبق روایاتمون، اون هم در این کتاب با عظمت بدون استثناء، هر 14 نفر اهل بیتن، صدیقه کبرا من اسماء الله، ولی اسمی که حیات داره. پیغمبر از اسماء الله، من عرض کردم که این آیات پایانی سوره هشت قابل درک نیست. امام صادق می‌فرماید شب قدر بین سه شب پنهانه، هیچکی نمی‌دونه. لیلة القدر شب 19، 21، 23، کشفم نشده تا حالا. حضرت می‌فرماید داستان پنهان بودن شب قدر داستان مادر ماست که قدرش تا برپا شدن قیامت مجهوله. زهرا قدر قرآنه، ولی معلوم نیست عظمتش. هیچ کدام از این اسماء حسنا واقعا قابل درک کامل و درک جامع و حقیقی نیست. حدود 100 سال پیش شیعه یه عالمی پیدا کرد، متولد خراسان بود، دروس اولیش رو اونجا خوند، بعد اومد سبزوار در محضر حکیم، فیلسوف، عارف کم نظیر حاج ملا هادی سبزواری، یه مقدارم اونجا درس خوند، بعد اومد تهران. تهران حوزه علمیه بسیار پرباری داشت، با نجف پهلو به پهلو میزد، یه مقدارم درسشو تهران خوند، بعد رفت نجف. در درس شیخ اعظم وزنه کم نظیر شیعه شیخ انصاری شرکت کرد، و بعدم شد مرجع بزرگ شیعه همه جا، ایران، عراق، هند، اون وقت پاکستان نبود، آفریقا، تک مرجع شد. میگن در این 1200 سالی که شیعه حوزه داشته از بعد غیبت صغرا، هیچ مدرسی کیفیت درسش و شاگردانش مانند آخوند نشد، نبود، الان هم نیست. 700 تا مجتهد که هر کدومشون میتونستن یه مرجع تقلید باشن، پا درس آخون میومدن، 700 تا. این که میگم مجتهد، واقعا مجتهد. آیت الله العظمای بروجردی 9 سال 9 سال در درس آخون شرکت میکرد، در حالی که وقتی از ایران رفت مجتهد جامعه و شرایط بود. آیت الله العظمی سید جمال الدین گلپایگانی در درس ایشون شرکت میکرد. مال وقت شما رو نمیگیرم به معرفی حداقل 10 تا از شاگردای آخوند. پهلوان میدان علم بود، قدرت فکری بسیار بالایی داشت. دو جلد کتابش در اصول هنوز در همه حوزه های شیعه در دنیا محور درس، کهنه نشده، کنار زده نشده با این همه عالمی که اومده و کتاب اصول نوشته. ایشون از دنیا رفت، نزدیک قبر مطهر امیرالمؤمنین دفنش کردن. من یه وقت نجف رفتیم بپرسید قبرشو، با قبر امیرالمؤمنین به 12 قدم نمیرسه فاصلش. بزرگ بود، عظیم بود، کم نظیر بود. یکی از شاگردانش که از اولیاء خدا بود، اهل دل بود، اهل حال بود، میگه مرگ استاد منو شکست، باورم نمیشد. هر عظیمی همینطور. من با این مرد الهی، با این سالک، با این عارف، حاج قاسم سلیمانی 15 سال در ارتباط بودم. 3 شب احیا کنار احیا بود. باورم نمیشه که رفت. انسانهای بزرگ مردم رو شگفت زده میکنن. یه خانومی که موهای جلوی سرش بیرونه، باهاش صحبت میکنن، تو تلویزیون پخش میکنن، گریه میکنه، میگه من به عمرم تو هیچ تظاهراتی نیومدم، نمیخواستم هم بیام، اما نمیدونم کی منو کشونده تشییع جنازه این مرد بزرگ. اینه مرگش امریکا رو ترسونده، با ترس و لرز وقتی دهن نجستش رو بعد 2-3 روز ترام باز کرد، بعد از اینکه کنسل سخنرانیش اومد گفت ما با ایران جنگ نداریم، غلط میکنی جنگ داشته باشی، ترسیدی مردک، مرگ حاج قاسم حاری تو رو انداخت، جنگ نداری، نمیتونی به جنگ. این انسان بزرگ میگه من مرگ استاد رو باور نمی کردم، اصلا نمیتونستم به خودم بقبولونم آخوند خراسانی از دنیا رفته. رنج داشتم، ناراحت بودم. بالاخره خدا لطف کرد، خوابشو دیدم. خوابم آدم آروم میکنه. خدا 5 تا خواب تو قرآن نقل کرده. خواب فل جمله درسته، یعنی بخشش، همه خوابا درست نیست. نمیشه کل خوابا رو مهر زد که صحیحه، بعضیاشو میشه مهر زد که با روایات و آیات تطبیق بکنه. گو وقتی استاد رو با همون عظمت زمان زنده بودنش خواب دیدم، در جا فهمیدم استاد از دنیا رفت. تو همون عالم رویا بهش گفتم استاد از برزخ میتونی خبری به من بدی؟ اونم برزخ آخون که دنباله برزخ انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء خداست، یه برزخ ویژه است. گو نه، من هیچ خبری نمیتونم از برزخ به تو بدم، هیچ. اما حالا که درخواست کردی یه خبر بهت میدم، فقط میگم و میرم، یعنی تو هم از خواب بیدار میشی. و اون اینه، من با اون علمم، با اون عقلم، با اون استادام، با داشتن 700 تا شاگرد مجتهد، یه چیزی رو خیال میکردم درسته، اومدم برزخ دیدم نادرسته. اونی که خیال میکردم درسته این بود که فکر کردم تو این 80 سال عمرم با این علم گستردم ابی عبدالله رو شناختم. اما وقتی اومدم برزخ دیدم من تو دنیا حسین رو اصلا نشناخته بودم. اینجا که اومدم عظمتی رو از ابی عبدالله دیدم که دیدم کل اینایی که تو دنیا زندن حسین رو نشناختن، علی رو نشناختن، زهرا رو نشناختن، مگه به اندازه خودشون. و این که اینا امامان واجب الاطاعه ما هستن، اما نه، شخصیتشونو درک نکردم. یه جمله این دوتا آیه آخر سوره 8 همین ولله الاسماء الحسنا است، فله الاسماء الحسنا، اسماء زندن، لفظ نیست، حیات. خب همین اسماء حسنا رو نمیشه شناخت، اما به اندازه ای که جهنم نریم و در بهشت رو برومون با کنن، چرا به ما لطف کردن که اینا رو بشناسیم و کسی رو به جای اینا تو زندگی قرار ندیم. یعنی امیرالمومنین رو با کسی دیگه عوض نکنیم، امام مجتبی رو با کسی دیگه عوض نکنیم، ابی عبدالله رو با کسی دیگه عوض نکنید. اینایی که این اسماء حسنای الهی رو با دیگران عوض میکنن خیلی جاهل و نفهمن، بیخردن، بدبختن، بیچارن. کیو میشه جایگزین امیرالمؤمنین کرد؟ کیو؟ کدام زن در دنیا هویت الهی فاطمه زهرا رو داره که دختران، زنها تو ممالک اسلامی زهرا رو کنار بزنن و زن دیگری رو جایگزین بکنن؟ این جایگزینی طبق آیات قرآن جهنم داره، خیلی خطرناکه. که مثلا من امیرالمومنین رو از زندگی حذف کنم، 50-60 سال پیش تو خیلی جوانای ایران این جابجایی انجام گرفت، پیرمردا یادشون، امیرالمومنین رو حذف کردن، مارکس رو به جاش گذاشتن، لنین رو به جاش گذاشتن، یعنی خودشونو پوچ کردن، پوک کردن. اینا جایگزین ندارن در این عالم، خودشونن. خب این دلیل بر اینه که این دوتا آیه آخر رو خوب نمیشه فهمید. اما دوتا آیهی که هر کدوم یه داستان شگفتی داره کنارش، یکی آیه 18 خیلی آیه فوق‌العاده ایه. این رو من عرض بکنم براتون که این آیه ذکر ذاکران واقعی بوده، یعنی به جای اینکه 100 تا سبحان الله بگن 10 بار این آیه رو میخوندن، از گریه به مردن میرسیدن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اهل ایمان با کمربند تقوا، یعنی دوری از هر گناه باطنی و ظاهری خودتونو ببندید. هیچ گناه باطنی مثل حسد، کبر، ریا، حرص، بخل قبول نکنید که به جانتون بزنه این آتش، به قلبتون بزنه. و گناهان کبیره هم مواظب باشید، پیش نرید به سوی اون. چون در قرآن داره اجتنبو، اجتنبو یعنی کنار وایسا، یه جایی که گناه کبیره گریبانتو نگیره. این معنی تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسون ما قدمت لقد، بر تک تکتون واجبه اندیشه کنید که برای آخرتتون چیکار کردین. این روشن، داستان مال اینجا یا آیه است. ان الله خبیر بما تعملون، خدا به تمام اعمالی که انجام میدید ولو پنهانترین پنهان باشه عملتون آگاهه. هیچی از نظر وجود مقدس او پنهان نیست. خدا خلوت نداره، ما خلوت داریم. فکر میکنیم در حیاتو بستیم و در اتاقارم بستیم و کنترم خاموش کردیم و حالا میخواییم یه گناهی بکنیم که هیچگی نبینه. این خلوت برای خدا خلوت نیست. و هو معکم اینما تکونو، همون وقت که میخوای تو اون تاریکی خونه خالی خونه خلوت گناهی بکنی من باهاتم. معنی این بخش آیه. امام صادق میفرماید، این داستان از امام صادق روایت شده و با آخر این آیه 100% میخونه که یه روز داوود به پروردگار عالم عرض کرد خدایا خوب شغل داوری و قضاوت رو به من اجازه دادی، چون من عالمم به قضاوت، دانام، ولی خدایا خیلی دلم میخواد یه بار باطن دعوای دو نفری که دعوا دارن رو بفهمم، چون میگن قاضی، خیلی جمله جالبیه، قاضی جاهلیست که میخواد بین دوتا عالم حکم بکنه. میخواد الان حکم کنه که این 500 متر زمین مال این آقاست. اون معلوم هم نیه کدوم ها راست میگن، این میگه مال منه، اون میگه مال منه، ولی دوتاییشون میدونن زمین مال کیه. سند سازی هم که تا دلتون بخواد. همین دو سه ماهه 100 جور سند ثبتی با مهر دولتی کشف کردن، قلابی بود. پل قاضی جاهلی است که بین دو عالم میخواد حکم بکن. خدا هم به قاضی گفته طرفات دلائل هر کدوم قوی تر و شرعی تر بود حکمو به نفع او بده. حالا داوود خدا میخواد که دوتا که اومدن برای محاکمه خدا پرده رو کنار بزنه، داوود بفهمه حق واقعا با کدوم یکی از این دوتا. خطاب رسید داوود نمیشه، مردم آبرو دارن، بخواد باطن قضایا برات روشن بشه به قول ایرانی ها سنگ رو سنگ بند نمیشه که. بود شما به من خیلی احترام میکنید، پا منبر میاد، اما از باطن من که خبر ندیدی، از پرونده بسته من که پیش خدا بازه خبر ندیدین که. زین العابدین تو دعای ابو حمزه عرض میکنه اگر پدر و مادرم، برادرانم، اقوامم، زن و بچه‌ام از یه پرونده باطن من آگاه بشن منو میرونن، را نمیدن، جواب سلام هم نمیدن. و داوود بندگان من آبرو دارن. اگه بخوایم باطن همه پروردگار رو رو کنیم تا همه میشن بی آبرو. این نمیشه. امام صادق میفرماد یه بار دیگه اصرار کرد، خدا فرمود نمیشه. بار سوم دعا کرد، اصرار کرد، جبرئیل اومد گفت ما یه دونه پرونده رو بهت اجازه میدیم باطنش رو ببینی. خداوند میفرماد فردا یه پیرمرد محاسن سفید موچه یه جوونی رو گرفته وارد دادگاه میشه، شکایت میکنه، شکایتش رو بشنو. بعد این پیرمرد محاسن سفید رو ببر بیرون دادگاه، بگو سرش رو از بدن جدا کن، هر چی هم داره بدن به این جوون، هر چی. همین، هیچ چی دیگه جبرئیل نگفت. فردا دید یه پیرمردی دست یه جوونی رو گرفته، اومد وارد دادگاه شد. پیرمرده به داوود گفت من یه باغ آباد انگور دارم، این جوون امرو اومده تو این باغ انگور من، خب یه دونه خوشه رو بچین ورد و برو، پا گذاشته رو این کنده ها رو شاخه ها، بعدم یه خوشه رو چیده و خورده. این روز روشن دزدی کرده تو باغ من. داوود گفت باش، دستور داد مامورای دادگاه پیرمرد رو بردن تو حیات دادگاه، سرشو بریدن. بعد داوود گفت خدایا حالا باطن این قضیه که من ازت خواستم چیه؟ خطاب رسید این باقی که این پیرمرد میگه باقی گرونی هم هست، این مال بابای این جوون بود، این جوون شیرخوره بود، پیرمرد بابای اینو کشت و باغ رو تصرف کرد. مادر یتیم زورش به این ظالم نرسید، نتونست کاری بکنه، نتونست باغ رو پس بگیر. خب پدر این جوانو کشت، قاتله، حالا دستور دادم بکشیش، خون به خون هیچ. و اما این باغ ملک جوانه است، چون ورثه دیگه نداشته باباش، همینه، باغ مال اینه. این آدرس هم بده به این جوون، گوشه باقی صندوق این هر سال انگورا رو که میفروخته پولاشو میریخته تو اون صندوق پر پوله، اونم مال این جوونه. محاکمه هم تموم. گفت خدای دیگه نمیخوام باطن پرونده برای من روشن کن. اینجوری آدم دق میکنه. یه پیر مرد محاسن سفید با وقار ببر سرشو ببر، سه نمیشه، خود دیگه نخوا. ان الله خبیر به ما تعملون، هر کاری کردید که کسی نمیدونه ولی خدا میدونه. تو دنیا رو نمی کنه ولی در قیامت کارای شما رو که در پنهان انجام گرفته بود توبه نکردید رو می کنه، تمام مردم محشرم می بینن. یه داستان. در توضیح جمله آخر آیه اما آیه بعد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگه این قرآن رو به کوه نازل می کردم کوه رو در فروتنی می دیدی و بعدم متلاشی می شد از سنگینی معنویت قرآن، پا بر جا نمی موند. مرحوم ملا احمد نراقی این انسان کم نظیر که شیخ انصاری 4 سال در کاشان شاگردش بوده و شیخ می فرمود من مهمترین مایه های علمی مال نراقیه. ایشون 2 جا نقل میکنه در 2 تا کتاب، هر دوشو من دیدم دارم. میگه همین نزدیکی های روزگار من در اصفهان، یعنی با فاصله خیلی کم، یا عالم بزرگی وجود داشت، من میرم اصفهان، میرم سر قبرش، به نام میر فندرسکی. این استاد زبان سانسیسکریت بود، خیلی زبان هندوها رو قوی بلد بود، مجتهد بود، فیلسوف بود، حکیم بود. یه سفری میره هندوستان، وارد یه شهر آبادی میشه، بعد اونجا میبینه که یه معبدی اینجا ساخته شده، نمونهشو تو هیچ شهری ندیده، خیلی معبد مهم. گفتش که برم تو معبد، این معبد رو هم خوب ببینم. وقتی وارد معبد شد جمعیت بود و برهمن، مرجع تقلید برهمنا، بالای معبد نشسته بود. یه دفعه چشمش افتاد به یه کسی که شکل آدمان دین اسلامه. نمیدونستم میر زبون بلد. اون بالا که نشسته بود آقا تشریف بیارین جلو. اومد جلو گفت شما از علمای ملت اسلامی؟ گفت نه. درستم علمای ملت اسلام ائمه طاهرین هن، ما همه شاگردیم، ما عالم کجا بود؟ گاهی هم یه چیزایی در حق ماها میگن که اصلا درست نیست، مثل امروز که کنار اسم من آیت الله گذاشتن. آیت الله یه نشانه خدا، من کجام نشانه خداست؟ گفت نه من از علمای اسلام نیستم. گفت من یه مطلبی بهت بگم که دلیل بر باطل بودن دینتونه. گفت خب بگو. گفت این معبد رو میبینی 2000 سال ساخته شده، تکون نخورده، اما مسجدهای شما 50 سال، 60 سال، 100 سال که میگذره داغون میشه، بعد همش رو خراب کنید دوباره از نو بسازین. اگه دینتون دین درستی بود معبداتون موندگار بود. میر بهش گفتش که راست میگی، مساجد ما زود از هم در میره، ترک میخوره، میریزه، خراب میشه. علتش اینه که ما تو این مسجدامون یه چیزایی میخونیم که در و دیوار مساجد ما که همه عالم شعور دارن. تو قرآنم پروردگار میفرماید الان من دارم با شما حرف میزنم، این در و دیوار شعور گرفتن دارن. لذا در قرآن میگه یومئذ تحدث و اخبارها، زمین قیامت خبرایی که از شما گرفته همه رو تحویل میده، میگیره. گو ما یه چیزایی میخونیم که این دیوارای مساجد ما تحملشو نداره، فشار میاد به ساختمون، زود متلاشی میشه، کهنه میشه، میریزه. اگه میخوای من فرد بیام همینجا، تو هم همه اهل شهر رو دعوت کن، یه خود از اون چیزایی که تو مسجدای خودمون میخونیم اینجا بخونم، اگه یه ذره این معبد سالم موند، خب باور نمی کردم. گو بیا منم همه رو دعوت میکنم. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. نصف شب میر صورت رو خاک گذاشت، گو خدایا اگه من به اینا وعده دادم که این معبد رو کن فیکون کنم، با دلگرمی به تو بوده، با تکیه به تو بوده، من که کاری نیستم، من فرده میرم و آیات تو رو در اون معبد میخونم. خودت میدونی اگه هیچ خبری نشه آبروی اسلام میرزه. فردا اومد وایساد رو به قبله، جمعیت هم موج میزد، این آیه رو شروع کرد، وجهت و وجهیه للذی، معبد شروع کرد به لرزیدن، فطر از سماوات، زلزله معبد قوی تر شد، کل فرار کردن. آخرین نفری که اومد بیرون میر بود، معبد هم تبدیل به یه تل خاک شد. اون روز همه مسلمون شدن و الان اون شهر 500 سال مسلمان توش زندگی میکنه. این قرآنه، اون آگاهی خدا به پشت پرده اعمال ماست. حرفم تمام. یه آیه برای صدیقه کبرا بخونم، ثواب مجلس مال شهید بزرگ کم نظیر حاج قاسم و این 100 و چند نفری که دیروز با افتادن هواپیما از دنیا رفتن، تعدادی جوون، تعدادی دانشجو، یه زن و شوهری که یه هفته بود عروسی کرده بودن، داشتن میرفتن برای تحصیلات، از خانواده دوستان من نوه‌های مرحوم شیخ مهدی حائری پیشنماز مسجد ارکم، یه پسر و یه دختر، خواهر و برادر بودن، تحصیلاتشون بالا بود، پدر مادرشون همین دوتا بچه رو داشتن، اونا هم افتادن و از دنیا رفتن. شب جمعه است، خدایا رحمت ویژت و نثار همه اینها و حاج قاسم بفرما. آمین. نمیدونم ما که نبودیم، اگه بودیم هم اصلا درک نمی کردیم که امیرالمؤمنین وقت دفن حضرت زهرا چه حالی داشته. انقدر نوشتن که علی دید طاقت بلند کردن بدن رو و قرار دادن تو قبر رو نداره، اصلا دستش جلو نمیره، باید هم بدن رو دفع کنه. بلند شد کنار قبر طبق دستور قرآن که میگه از نماز کمک بگیریم، دو رکعت نماز خوند، وستعین و به صبر و سلام. بعدم خودش رفت تو قبر و با اون دو دست الهیش بدن کفن شده رو برداشت. سنگین نبود؟ ما همه کتابا نوشتن حضرت زهرا هم هیکل پیغمبر بوده، باید دو سه نفر بلندش میکردن میذاشتنش تو قبر. امام صادق میفرمد نه سنگین نبود، چون غیر پوست و استخون از مادرم چیزی نمونده. حالا با چه حالی بند کفن رو باز کرد، یه مقدار خاک ریخت که بتونه صورت رو رو خاک بذاره. وای، صورت سیلی خورده رو روی خاک گذاشت. علی جان، شما این صورت رو روی خاک گذاشتی، چقدر بهت سخت گذاشت، چه حالی داشتی؟ انقدر بهت سخت گذاشت که سر قبر خوندی، سر قبر خوندی و گریه کردی که نفسی علا زفراتها محبوستون. زهرا تو گریه برا تو گلوگیر شدم، نفسم بالا نمیاد، ای کاش نفسم که میخواد بالا بیاد جانم هم با نفسم بیاد بالا. این شما. اما علی جان، زین العابدین چی کار کرد؟ اون وقتی که بدن قطعه قطعه رو روی حسیر گذاشت تو قبر، حالا میخواد صورت بابا رو رو خاک بذاره. بابا سر نداره، گلوی بریده رو روی خاک گذاشت. بنی اسد هر چی وایستادن دیدن از قبر بیرون نیومد، اومدن جلو دیدن صورتش رو روی گلوی بریده گذاشته. ابتا اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرتو فبنور وجهک مشرقه. زیر بغلشو گرفتن و بردن بیرون، لحد چید، خاک ریخ، یه مقدار آب رو خاک قبر ریخ، با کف دستش صاف کرد بتونه بنویسه، با انگوش نوش یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. الذی قتلوه عطشانا. مردم عالم بابای منو بالا به تشنه سر بریدن. از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا.